بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه قبلی عرض کردیم که تشکیل حکومت و دولت جزء ضروریات عقلی و عقلایی است. این مطلب را توضیح دادیم. به شکل‌های مختلفش توضیح دادیم. مطلبی که امروز عرض می‌کنیم این است که منشأ پیدایش حاکمیت و دولت چه بوده است؟ منشأ پیدایش چه چیز موجب شده است که در جامعه حاکمیت و دولت پیدا بشود؟ عامل پیدایش و منشأ پیدایش چیست؟ نظریات و اندیشه های مختلفی وجود دارد. یک نظریه این است که علی کل حال به طور طبیعی مردم یه عده آدمای قوی از نظر فکری و از نظر جسمی بودن، یک عده هم آدمای ضعیف و ناتوانی بودن، حالا یا از نظر فکری و یا از نظر جسمی و یا هر دو. افراد ضعیفی بودن. افراد قوی، حالا یا یک فرد و یک شخص قوی و یا یک گروه انسان‌های قوی، اینها غلبه پیدا کردن، استیلا پیدا کردن بر افراد ضعیف‌تر، و این استیلا سبب تشکیل حکومت شده است. منتها این افرادی که استیلا پیدا کرده ان قوی بودن، حالا یا یک فرد و یا یک گروه، اینها نیت تشکیل جامعه شان و علت و هدف از این استیلاشون متفاوت بوده. گاهی استعبادن و استثمارن بوده، به این معنا که دیدن موقعیت خوبی سوء استفاده کنه، مردم را و ضعیف‌ها را به بردگی بکشانن و از اونا کار بکشن و از آنها سود ببرن. این یکی از نیات بوده، یکی از نیات اونها. ممکنه بعضی اینجوری بوده و هو الغالب. بعضی از این افراد هم ممکنه غرضشون این نبوده که دیگران را به بردگی بکشن و استثمار از اونها بهره بجوین، بلکه دیدن اینها نمیتونن از حقوق خودشون دفاع بکنن، به خاطر اینکه اصلاح کنن جامعه را و جلو مفاسد رو بگیرن، و به خاطر اینکه به این افراد ضعیف ترحمی کرده باشن، محبتی کرده باشن، آمدن و خلاصه حاکم شدن و در این حاکمیتشان و این حاکمیتشان منشأ تشکیل حکومت و دولت شده. حالا در آینده این دولت و این حاکمیت خراب شده، به فساد کشیده شده است، او یک نکته دیگری است. بنابراین این نظریه میگوید آغاز و منشأ پیدایش دولت و حاکمیت استیلای افراد قوی بر افراد ضعیف بوده است. حالا این استیلای یک نفر بر همه یا استیلای یک گروه قوی بر دیگران و انگیزه این استیلا یا به برده کشی و استفاده بوده است و یا استصلاحاً و تعطفاً و استرهاماً به افراد ضعیف بوده. ولی خلاصه منشأ پیدایش همین استیلای افراد قوی بر ضعیف بوده. این یک نظریه است. شاید حالا این نظریه خیلی مثلا نظریه رائج و امثال اینها هم نباشد. نظریه دوم این است که انسانها به حسب طبیعتشان و فطرتشان دنبال عائله بودن، عائله بود، زن و فرزند. لذا گفتن اولین نظام اجتماعی و کوچکترین نظام اجتماعی نظام خانواده است و شاید هم مهمترینش البته، ولی خب از نظر کمیت کوچکترین نظام اجتماعی است و تشکیلات اجتماعی. و این مطلب چی شده؟ این مطلب یک امر طبیعی فطری انسانه، به حسب خواسته های فطریش خواستار یک نظام کوچک به نام نظام خانواده بوده و از همون بد و شروع زندگی هم این نظام را بر حسب فطرت خودش تشکیل داده. پس اولین نظام اجتماعی نظام خانواده و کوچکترین از نظر کمی نظام خانواده است و از نظر اهمیت مهمترین است. تا اینجا که حرفی نداریم، اینجا دیگه البته یک دولتکی بوده است، منتها دولتی کار دو نفره سه نفره بگو حد اکثر 15 نفره مثلا بوده. این یک مطلب. بعد این عائله ها در کنار هم قرار گرفتن، یک خانواده، دو خانواده، ده خانواده، 50 خانواده. بعد چی شده؟ دیدن اینها با هم گاهی ممکنه ارتباطات خاصی دارن با هم دیگر، این ارتباطات خاصشون برنامه میخواد، نمیشه بدون برنامه باشد این ارتباطات. یک نظام بزرگتر از نظام خانواده ولی کوچکتر از تشکیلات عریض و طویل. شما بفرمایید ابتدا روستا تشکیل شد و بعدم همین یه مقدار روش کرد، یک شهر که اینها ارتباطاتشون تنظیم بشه و بعد با هم در کنار هم با مصالحت و درست زندگی کنن. حالا این نظام اجتماعی یک شهر افزایش و گسترش پیدا میکنه، چندین شهر مرتبط با یک دیگر با طبق ضوابطی، بعد یک کشور تشکیل بشود و هاکذا. بعضی گفتن پس بنابر این گذر زمان، گذر زمان انسان را مجبور کرده است به تشکیل حاکمیت و دولت، منتها به همین سبک مقدماتی که عرض کردم. حرف خودشون را، حرف من که نیست، ولی من حرف اون را عرض کردم. از ابتدا نظام کوچک خانواده، بعد نظام مثلا فرض کنید روستا، شهر، و خلاصه میشه گفت به تعبیر امروزی ها ولایت و استان، بعد کشور، بعد دنیا، همش اینجوری نظام. پس بنابراین دولت ها سرمنشأ پیدایشش یک اقتضای فطری و غریزی انسان است که محتاج به عائله است. خلاصه گذر زمان و تاریخ انسان رو وادار کرده به تشکیل دولت و حاکمیت با این توضیح. این هم یک نظریه دوم است. نظریه سوم در این موضوع این است که انسان ابتدا به شکل غریزی و فطری آزاد زندگی میکرده، هیچ قید و شرطی برای خودش قائل نبوده، هیچ قید و شرطی، هر کار که میخواسته انجام میداده، به هر چه فکر میکرده اقدام میکرده، هر چه توان داشته است اون کار رو انجام میداده. انسان اینجوری بوده. بعد به مرور زمان عقلاء قوم دیدن اینجوری که نمیشه، تزاحم منافع پیش میاد، تضاد منافع پیش میاد، در تضاد منافع حق بعضی ضایع میشود و بعضی گستاخی و جسارت میکنن، حق دیگران رو ضایع میکنن، فساد ایجاد میکنن و علی کل حال نوع انسانی حیاتش به خطر میافتد، ممکن موجب چی بشه؟ تباهی همه بشود. لذا آمدن عقلاء قوم جمع شدن، یک سری قوانین و مقرراتی را قرار دادن و نظام اجتماعی و حاکمیت را حالا در یک شکل ساده ای شروع کردن. حالا درست است به مرور زمان آن حاکمیت و نظام پیچیده شده است و تا به زمان ناهازا رسیده است که از پیچیدگی خاصی برخورداره، ولی ابتدا انسان این نمیخواد بگه اول عائله بود بعد روستا شد، اینجوری نمیگه. اینا با هم زندگی میکردن، تضاد و تزاحم منافع پیش آمد، دیدن نمیشه، عقلای قوم جمع شدن، قراردادهایی رو برای خودشون درست کردن که از اون قراردادها عامل تشکیل یک حاکمیت شد و یک نظارتی که این قراردادها علی کلال فل جمله اجرا شده باشد. پس بنابراین این هم یک نظریه دیگر است در منشأ پیدایش دولت‌ها و حکومت‌ها. ممکنه نظریات دیگری هم باشد، ولی نظریات عمده همین سه نظریه است که عرض کردم. شاید نظرات دیگری هم شما پیدا بکنید تو کتاب ها گفته باشن. بله خب همونه، اون همون فطری اول نظام قومی قبیله‌ای و اینا هم هست، و واقعش اینه که بعضی از این حرفا نمیشه گفت که همش پوچه، باطله، همش باطله. اینو نمیشه گفت، چون گاهی هست که در بعضی از جاها انسان میبینه اون حالتی و اون به حساب ضوابط اخلاقی که حاکمه، گاهی ریش سفید قبیله یه چیزی میگه اصلا مقدمه بر قانون و بر همه چیز مقدمه، یه حرفی میگه حرفشو عمل میکنن. این مطلب رو ما دیدیم از نزدیک، دیدیم اینجوری بود و هست. بنابراین حالا این سه نظریه گفته شده، اما چه میشود گفت؟ چه میشود گفت؟ یادم هست که شما این فرضیه داروین رو که شنیدید که خلاصه گفته که انسان چی بوده؟ خلاصه میمون بوده و رشد کرده و شده انسان. این حرف رو شنیدید؟ بله، این حرف گفتن. حالا این حرف گفته شده دیگه، حالا اگه از یک حرفی گفت که نمیشه زندانش کرد، ولی گفته دیگه، حالا واقعیت داره نه گفته. مرحوم آیت الله مشکینی یک کتابی دارن که اسم کتاب الان یادم نیست، ولی در اونجا این فرضیه را فرمودن بعید نیست، این فرضیه را فرمودن بعید نیست. اسم کتاب یادم از وقتیشون اوائل انقلاب مطالعه کردم، میدونم یک نوشته ایشون دارم. من حالا به نظریه داروین و فرضیه او کار ندارم، که فقط میخواستم بگم که اینجا چیزی گفته شده، ولی در اونجا حضرت آیت الله مشکینی یک مطلبی رو فرمودن که من میخوام از اون مطلب استفاده کنم، و اون مطلب اینه: بین مفهوم بشر و انسان و مفهوم بنی آدم از نسب اربعه چه نسبتی است؟ من این حرف رو میخواستم بگم، به اون فرضیه من کاری ندارم، آیا اون فرضیه بعید است یا بعید نیست یا غلط است یا غلط نیست، من کاری ندارم. بین مفهوم انسان و بشر و مفهوم بنی آدم از نسب اربعه چه نسبتی است؟ آیا نسبت نسبت تساویه؟ یعنی انسان همان بنی آدم است و بنی آدم انسان؟ آیا این نسبت تساویه؟ یعنی چی؟ یعنی تمام مصادیق انسان مصداق بنی آدمن و انسان مصداقی جدای از بنی آدم ندارد، آیا اینه که نسبت تساوی باشد؟ یا نسبت بین انسان و بنی آدم نسبت عموم و خصوص مطلق است، یعنی انسان یک مفهوم عام‌تری است و فراگیرتر است و بنی آدم مفهوم خاص است، بنابراین انسان مصداقی جدای از بنی آدم هم دارد، جدای از بنی آدم هم مصداق دارد، و بنی آدم بعضی از مصادیق مفهوم انسان است و اخص از انسانه. حالا این دو کدوم یکیه؟ بعضی نظری دوم رو گفتن، گفتن که انسان اعم است و بنی آدم اخصه، لذا بعضی گفتن این آیه شریفه‌ای که خدا فرموده به از قال تل ملائکه، بله از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فيها من يفسد و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلم. خدای تعالی به فرشتگان فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه، من میخوام در روی زمین خلیفه خلق بکنم و خلیفه قرار بدم. ملائکه اعتراض کردن گفتن خدایا میخوای باز کسی رو خلق کنی که فساد کنه روی زمین و خونریزی کند و اینها، و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك، ما تسبیح و تقدیس تو را میگوییم. خب ما خلیفه باشیم، چرا میخوای یک موجودی خلق کنی که یفسد فی الارض و یسفک الدماء، یفسد فیها و یسفک الدماء، چرا میخوای اینجا خلق کنی؟ خدا در جواب فرمود چی؟ اینی اعلم و مالا یعلمون. یک روحانی داشتیم در اینجا، آقای مدرس‌زاده خدا رحمتش کنه، شوخی میکرد گفت که ملائکه گفتن که ما تسبیح و تقدیس میگیم، خدا گفت من آدم لازم دارم، مقدس لازم ندارم. من مقدس لازم ندارم، آدم میخوام، لذا میخوام آدم خلق کنم. اینی اعلم و مالا تعلمون. حالا الی آخر این آیات شریفه. در اینجا یک بحثی هست، گفتن ملائکه از کجا میفهمیدن، از کجا میدانستن که خدا این موجودی که خلق کنه فساد میکند و خونریزی میکند، از کجا میدونستن؟ آیا یک سابقه ای داشتن؟ بعضی گفتن بله، خدا انسانهایی رو خلق کرده بود قبلن که اون انسانها در اثر فساد و خونریزی نسلشون منقرض شد، رفتن دنبال کارشون، بعد خداوند تعالی آدم رو خلق کرد. اگر ما این حرف زدیم، این همون میشه که بگیم که انسان اعم است از بنی آدم، مصادیق دیگری داشته، اون مصادیق از بین رفته، مصادیق موجود فعلی همه بنی آدم هست ولی مصادیق دیگری داشته. خب اینو گفتن، ولی خب یک احتمال هست، فرشتگان موجودات مجرد هم دیگه، موجودات مجرد همه چیزشون چیه؟ بالفعله، بالقوه نیست، علمشون هم بالفعله، همه چیزشون بالفعله، یعنی در اونجا هیچ چیز بالقوه نیست که خواسته باشد بالفعل بشه. لذا فرشتگان فعل جمله آینده رو میدیدن، فعل جمله به مقدار سعه وجودیشان، البته به مقدار سعه وجودیشان آینده رو میدیدن، چون آینده رو میدیدن این حرف زدن، ولی علمشون که بنظر علم خدا نبود. بله، لذا خدا فرمود اینی اعلم و مالا تعلمون، نه فرمود که شما هیچی نمیدانید، فرمود چیزایی که نمیدانید من میدانم، یعنی علم شما محدوده به سعه وجودیتون، محدوده به مقدار خودتونه، چون به مقدار خودتونه یه چیزایی که من میدانم شما نمیدانید، ولذا اعتراضتون بیجاست، اعتراضتون به جا نیست. بنابراین پس این که قبل از حضرت آدم انسان‌هایی بودن محل تأمل و اشکال، و همین که اذا جاء الاحتمال دیگه چیه؟ بطل الاستدلال میشه. لذا یه چیز موهوم محتمل و معلوم نیست. لذا اگر ما گفتیم سرمنشأ خلق انسان حضرت آدمه، یعنی اولین کسی که خلق شده رو زمین پیغمبری از انبیاء الهی است، پیغمبری از انبیاء الهی است حضرت آدم ابوالبشر، او اول خلق شده، اول خلق شده. بنابراین همچی راحت و راحت میگیم حضرت آدم بر اساس وحی الهی با برنامه داشته زندگی میکرده، بچه هاش هم که آمدن بر همین اساس چگاه شده با برنامه وحی الهی زندگی میکردن، از معاد و معاششون ریشه در وحی دارد. اصلا این که نمیدارم قوی ها حاکم شدن، ضعیف ها محکوم شدن، نمیدارم اینجوری حرف ها، به مرور زمان چنین اتفاقی افتاد. اغلا آمدن این کار اون کار کردن، حضرت آدم و کدوم اغلا آمدن براش قانون درست بکنن؟ پیغمبری از پیغمبران الهی اول خدای تعالی خلق کرده، اونم نقل کردن 10,000 سال عمر داشته، ولی این در این مجموعه این پیغمبر الهی بر اساس وحی خداوند نظام تشکیل داده. منتها اون زمان نظام ساده بوده است دیگه، ولی نظام حالا خانواده چند نفری بوده است، 100 نفری بوده است، 1,000 نفری بوده است. به مرور زمان البته نظام و حاکمیت پیچیده شده است، اما هیچ منافاتی ندارد که با برنامه الهی از اون اول چی هستش؟ حاکمیت بوده منتها به شکل ساده. و بر این حرف ادله فراوان است، کمم نیست. اولین دلیل همین آیه شریفه، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این خلیفت الله بر اساس خلیفت اللهی داشته زندگیشو، برنامه زندگیشو تنظیم میکرده، و دیگران هم به تبع این پیغمبر الهی همین کار رو انجام میدادن. و بعد خود در آیه شریف دیگه میفرماید که کانن ناس امتن واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. وقتی که حضرت آدم آمد و اینها، که خوب حضرت آدم مردم امت واحده بودن، زیر پرچم حضرت آدم کارشون ادامه میدادن. جامعه وقتی کسی شد، هواها آمد، اختلاف پیدا شد، فلا اینا، باید بر اساس وحی و با یک برنامه حرکت بکنن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، همه انبیا آمدن مبشرین و منذرین، لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، تا بین مردم حاکمیت کنن، اختلاف ها و تضاد منافع رو از بین ببرن و جامعه سالم زندگی کنه. بنابراین بر اساس آموزه های قرآنی ما، هنوز ما به احادیث که مراجعه نکردیم، این احتمال شاید قوی ترین احتمال، بلکه تنها احتمال باشد که تشکیل حکومت ها ریشه در وحی الهی دارد، منتها اون دولت های ساده و اولیه ای بودند، به مرور زمان اینها کارها پیچیده شد و بعد حاکمیت به شکل امروز در آمده، ولی همش ریشه در وحی داره. البته نمیخوایم بگیم اون وحی همچنان کامل درست ادامه پیدا کرده از الی زمان نا هازا. چرا؟ در این بینابین ممکنه هواها هم آمده است، دین الهی رو کنار گذاشتن، آموزه های وحی را کنار گذاشتن، به مفاسد هم خلاصه مبتلا شدن. این هست. ولی اصل سرمنشأ تشکیل حکومت ها و دولت ها وحی الهی است. صلی الله علی محمد و آله.